نهایت الدرایه جلد دو صفحه 375 سطر 1 تعلیق 212 چهاردهم شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه. عشت مظلوما ومويت شهيدا. وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که از جمله وجوه اقام شده بر ترجیح جانب نهی بر جانب امر عبارت است از استقراء، و دو مورد رو نقل فرمودن. یکی این که صلات در ایام استظهار حرام هست بر مرئه، و دیگر این که وضو از دو ظرف مشتبه، یعنی دو ظرفی که از اطراف علم اجمالی هستند، جایز نیست. مرحوم آخوند نسبت به این وجه اشکالاتی را دارند که این اشکالات به نحو طولی اند. ابتدا فرمودند که دلیلی بر اعتبار استقرایی که مفید قطع نیست وجود ندارد. استقراء ظنی مفید نیست، معتبر نیست. بعد با تنزل فرمودن که اگر استقراء ظنی رو ما معتبر بدانیم، استقراء ظنی در گروه استقراء اکثر موارد است. با دو سه مورد نمونه آوردن اینجا اون استقراء ظنی حاصل نمیشه. بعد تنزل فرمودن که حالا اگر قبول کنیم با دو سه مورد نمونه آوردن استقراء ظنی حاصل میشه، ولی این دو موردی که ذکر شده مسئله در اون از مواردی نیست که حکم مترتب و کلی به ماها و کلی بوده باشه، طبق تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه 210 و 211 داشتند. اونجا در مورد صلات حرمت به جهت قاعده امکان و استصحاب هست، المثبتین لکون الدم حیضا، و به جهت تغلیب جانب حرمت بر جانب وجود وجوب نیست. این فرمایش ایشون تا اینجا. بعد مرحوم آخوند در ادامه فرمان که حاضر تازه این اشکالی که ما نسبت به صلات داریم بنابر این هست که بپذیریم که حرمت صلات حرمت ذاتیه. اگر حرمت صلات حرمت ذاتی بوده باشد، حرمت او به جهت تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب نیست. اما اگر ما بگوییم که حرمت او حرمت تشریعی هست، دیگه اصلا از محل بحث خارجه. محل بحث در بنان بین حرمت ذاتی و وجوب ذاتیه. حرمت تشریعی در واقع معناش عدم تعلق امر هست. این اصلا امری نداره، این عمل امر نداره که حرمت تشریعی به او تعلق گرفته. این دیگه از محل بحث خارجه. دوران نیست، دوران مفسده و مصلحت، نه اصلا مصلحت ملزمه ندارد، امر ندارد. اگه کسی اینو انجام بده به نحو قربی مثلا، این تشریع محرم هست امثال اینها، این دیگه معنا نداره. بنابراین در مورد صلات دو احتمال وجود داره. در مورد صلات در ایام استظهار دو احتمال وجود داره. اگر بگوییم حرمت او حرمت ذاتی بوده، یعنی یک مفسده ملزمه اینجا وجود داره که اون مفسده مقتضی و مستدعی جعل حرمت هست، اینجا میتونیم بگیم این حرمت از باب تغلیب جانب حرمت نیست، به بیانی که در تعلیق 211 هم گذشت. و یک احتمال دیگر هم وجود داره و اون این هست که بگیم این حرمت حرمت تشریعی هست. حرمت تشریعی معناش این است اصلا مصلحت ملزمه که مقتضی و مستدعی جعل امر بوده باشه اصلا وجود نداره، تو محل بحث نداره. محل بحث فرض اینه که هم مصلحت ملزمه مقتضی جعل امر و بعث وجود داره و هم مفسده مقتضیه جعل زجر و نهی وجود داره. بنابراین اگر حرمت حرمت تشریعی بوده باشه از محل بحث ما فاصله میگیریم. بعد با همین بیان اخیر که ما در مورد صلات احتمال حرمت تشریعی رو میدیم، میفهمد خب اون عدم جواز وضو من العنائین المشتبهین، خب پاسخ اصلا مشخص میشه. عدم جواز وضو من العنائین المشتبهین، این حرمت وضو یا عدم جواز وضو از باب تغلیب جانب حرمت بر جانب وجوب نیست، بلکه این عدم جواز، این حرمت یک حرمت تشریعیه. نکته ای که در عبارت مرحوم آخون هست و مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامهما متعرض او میشند و به بیان او میپردازند، این هست: مرحوم آخوند در رابطه با حرمت صلات دو تا احتمال دادن که احتمال داره حرمت صلات در ایام استظهار حرمت ذاتی بوده باشه، چه اینکه احتمال دارد حرمت صلات در اون ایام حرمت تشریعی بوده باشه. ولی در مورد حرمت وضو من العنائین المشتبهین یا عدم جواز وضو من العنائین المشتبهین به صورت بتی بیان میکنن که اینجا بله، اینجا حرمت حرمت تشریعیه. سوال این هست چرا جناب آخوند در مورد صلات احتمال این حرمت تشریعی رو مطرح کردن؟ گفتن احتمال داره حرمت ذاتی بوده باشه، احتمال داره حرمت تشریعی بوده باشه، ولی در مورد وضو به طور بتی بدون تطرق احتمال فرمودن این حرمت حرمت تشریعیه. چرا در مورد وضو حرمت ذاتی محتمل نیست، این وجهش چیست؟ یا چرا در مورد صلات به طور بتی صحبت نکنیم؟ مثلا یا بگیم حرمتش ذاتیه یا بگیم حرمتش تشریعیه، این وجهش چیه؟ این سوال رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه در این تعلیقه مبارک 212 ایشون بهش میپردازن. حالا قبل از ورود در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، عبارت مرحوم آخوند رو مورد نظر قرار بدید. فرمود که اینجا بود که ولو سلم فلیس حرمت الصلات ولا عدم جواز الوضوء مربوطاً بالمقام لأن حرمت الصلات فيها انما تكون لقاعدة الامكان ول استصحاب المثبتين لكون الدم هيزا فيحكم بجميع احکاتا. اینجا لا لأجل تقليب جانب الحرمه. بعد فرمود که هازا لو قيل بحرمت الذاتيت في ايام الهيز، این بنابر این هست که ما قائل به حرمت ذاتیه صلات بوده باشیم در ایام حیض، و الا یعنی اگر ما قائل به حرمت ذاتی نبوده باشیم بلکه قائل به حرمت تشریعی بوده باشیم، این فهو خارج عن محل کلام، از محل کلام خارجه، ربط محل بحث نداره، چون معنای حرمت تشریعی هست اصلا مصلحت ملزمه مستدعیه و مقتضیه امر جعل بعث وجود نداره. این محل بحث ما، فرض اینه که هم مصلحت ملزمه وجود داره و هم مفسده ملزمه وجود داره، ملاک در دو طرف وجود داره و این ملاک ها در مقام اثر بخشی نسبت به اون حکم فعلی با هم تضاد بالعرض دارن، بحث هایی که سابق مطرح بود. بنابراین اگر بگیم حرمت اینجا حرمت تشریعی هست و الا فهو خارج عن محل کلام. خب پس عنایت دارید، فرمود لو قیل و الا، این معناش اینه که در مورد حرمت صلات دو احتمال وجود داره. بعد ادامه میدن و من هنن قدها، من هنن قدها به همین و الا فا و خارج عن محل کلام بذارید که انه لیس من، یعنی از مقام ما نیست و از محل کلام ما خارج هست، ترک الوضوء من الاناین که المشتبهین، فان حرمت الوضوء من الماء النجسه لیس الا تشریعیا. حرمت حرمت تشریعیه، اگه کسی بیاد از این دو ظرف استفاده کنه و احتیاطاً مثلا وضو بگیره، خب اینجا این تشریع محرم مرتفع میشه. میفرماد ولا تشریع فیما لو توزع منهما احتیاطاً فلا حرمت فل بینه قل و جانبها. این فلا حرمت این رفت محل بحث نداره، محل بحث اینه که ما یه مفسده ملزمه داریم، یه مصلحت ملزمه داریم، جانب مفسده غالب بر جانب مصلحت هست یا جانب حرمت غالب بر جانب وجوب هست. این هم از این. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بخش نخست این تعلیق 212 اشکالی رو مطرح میکنه. اشکال در صدد این هست که تفریق و تفصیل میان صلات، حرمت صلات و حرمت وضو، به این که در رابطه با حرمت صلات احتمال حرمت ذاتی و احتمال حرمت تشریع هر دو وجود داره، ولی در ناحیه حرمت وضو فقط حرمت تشریعیه با اون حصری که مرحوم آخون داشتن که فإن حرمت الوضوء لیس الا تشریعی، دیگه این حس رو هم بیان داشتن. در بخش نخست این طریقه بفهمد که اینجا این تفریق مورد قبول نیست و حل اشکاله. چرا؟ حالا قدم به قدم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو پیش ببریم. به خاطر اینکه حرمت ذاتی در باب وضو تعقل نشده و احتمال داده نشده، اگر به این نکته هست که اصلا در فعل عبادی حرمت ذاتی متصور نیست، به جهت اینکه عملی عبادی است که به قصد امتثال امر اتیام میشه و اگر امر وجود نداشته باشه نهی وجود داشته باشه، نهی فعلی بوده باشه، اصلا امری وجود نداره تا مکلف او رو به قصد امتثال بیاره، قدرت بر امتثال نداره. باید حرمت تکلیفی، این حرمت مشروط به قدرت هست، باید مکلف در ظرف امتثال قادر بوده باشه. خب در ظرف امتثال این حرمت آیا مکلف قادر بر فعل عبادی است تا حرمت متوجه بشه؟ نه، قادر نیست، چون فعل عبادی فعلی است که به قصد امتثال امر باید آورده بشه. این نکته رو هم، این مقدمه رو باید حتما مفروض داشته باشیم که باید فعل عبادی رو منحصر بدونیم در فعلی که به خصوص قصد امتثال آورده بشه، نه سایر قصود قربیه مثلا به قصد امتثال امر بوده باشه و در اینجا امر وجود نداره. وقتی امر وجود نداره خب قدرت نداره، چطور میخواد نهی متوجه بشه؟ بنابراین خب نسبت به وضوع ما میگیم اینجا اصلا حرمت ذاتی، وضوع فعل عبادی، حرمت ذاتی متصور نیست. اگه این بوده باشه خب صلات هم عبادت هست، علی کلام تا بقا نعل و به نعل، اونجا هم باید همین حرف رو بزنید، بگید اونجا هم حرمت ذاتی متصور نیست، چون صلات اگر مولا میخواد از فعل عبادی صلات، یعنی صلات با قصد امتثال امر در ایام استظهار نهی کنه، این مکلف قادر بر این صلات نیست و نهی بیاد. بنابراین حرمت حتما حرمت تشریعیه. این شق اول اشکال هست. می‌فرمایند که تسلیم و عدم الحرمت ذاتیت فی الوضوء، اینکه مرحوم آخون پذیرفتن که حرمت ذاتی در وضوء متصور نیست، فرمود فإن حرمت الوضوء من الماء النجس ليس الا تشریعیا و احتمالها فی الصلاة، ولی در مورد صلاة فرمودن که بله لو قیل به حرمت ذاتی احتمال حرمت ذاتی هست و الا اگر حرمت ذاتی رو قائل نشیم، یعنی دو احتمال وجود داره. خب این تسلیم در ناحیه وضوع و احتمال در ناحیه صلات، این کان من جهت عدم تعقل الحرمه بالاضافه الى العباده، یه نکتهش این هست که در وضوع که فعل عبادی هست اصلا حرمت ذاتیه تعقل نمیشه، متصور نیست. این جواب انکانه، که انکانه شق اول اشکال هست، جوابش دو سطح بعده، که یعنی سطح بعد هست که فوقف الصلات و الوضوء و سائر العبادات الا حد سوا. حالا تقریب عدم تعقل حرمت، یعنی حرمت ذاتیه، این که فرمود عدم تعقل الحرمه یعنی حرمت ذاتیه، تقریبش چیه؟ حیث و لا عبادت الا اذا اوتی بها به داع الامر ولا امر مع النهی فی ظرف امتثال النهی، عبادت اونیست که فقط با الا فقط به قصد امتثال امر اتیان بشه، در ظرف امتثال نهی امر وجود نداره، پس مکلف قادر بر فعل عبادی نیست. وقتی قادر بر فعل عبادی نیست، چطور نهی از فعل عبادی میخواد بیاد؟ حرمت ذاتی بخواد بیاد. حرمت ذاتی خب باید مکلف قادر بر اون عمل بوده باشه، قادر نیست. خب اگه این بوده باشه وجهش، این وجه مشترکه، فهوه فی الصلات و الوضوء و سایر عبادات ها لحد سوار، چون هر دو عبادی هن. اگر وضوء عبادی هست و در وضوء عبادی حرمت ذاتی متصور نیست، خب در رابطه با صلات هم همینه. و اگر بگیری نه، حالا شق دوم اشکال، بگید حرمت ذاتی در صلات معقول هست، متصور است، ولی در وضوء متصور نیست. چرا؟ چون خب حرمت ذاتی مشروط به قدرت بر و این حرمت ذاتی به فعل عبادی خورده و ما در صلات در ایام استظهار فعل عبادی داریم. چطور؟ میگیم صلات عبادت ذاتیه، عبادتون ذاتیه، صلات عبادت ذاتیه هست، صلات خضوع هست، اصلا کاری با قصد قربت نداریم، خود صلات این خضوع و اظهار تذلل و تعظیم در برابر خداوند سبحان هست. خب این خضوع، این اظهار تذلل و تعظیم و اینها عناوین حسن هست و حسنشون هم حسن ذاتیه، مندرجه در یک عنوان حسن به ذات هم نیست. بنابراین اصلا خود این سجود در بحث اقتضاء و نهی الفساد عبادت ذاتی اونجا بحثش مطرح میشه. خود سجود، خود رکوع، این کرنش، این سجود و این رکوع، ولو این که قصد قربت نیست، همین که شخص در حالت سجده قرار میگیره یا در حالت رکوع قرار میگیره، این خب اظهار تذلل هست و حسن و ذات، کاری با قصد قربت نداره. پس ولو این که نهی تعلق گرفته، اینو عنایت بفرمایید، ولو این که نهی تعلق گرفته، این نهی موجب میشه که این عمل مقرب واقع نشه، اما این موجب نمیشه که این عمل به طور عبادی واقع نشه. به خلاف شق قبل اشکال، شق قبل اشکال ناظر این بود که عبادیت عمل رو متوقف بر قصد امتثال امر کرد. حالا اگه در شق اول تعبیر به قربیت بود، شاید بهتره که این کلید واژه رو حذف کنیم. تعبیر این بود حیث لا عبادت الا اذا اتی بها بداء الامر، عبادیت عمل به این هست که به قصد امتثال امر بیاد و در جایی که امر نیست، خب طبیعتا عبادت نیست، از کلید واژه عبادت استفاده کنیم. در شق دوم اشکال اینجا بیان میشه که نخیر، این عمل عبادی متصوره ولی خالا مقرب نیست، خودش عبادت ذاتی هست و یسه تعلق النهی، عبادت ذاتی کاری با اون جنبه قصد قربت نداریم در عبادت ذاتی. خب اگه این بوده باشه، شق دوم اشکال این هست در رابطه با وضوع هم، طهارات صلات هم، اونجا میتونیم همین حرف رو بزنیم، نظافت از اموری که منافی با حضور مع الله هست، حضور در برابر خداوند سبحان هست، این هم حسنون بذات خودش از عناوین راجحه عقلا هست. اصلا گفتن که اینها راجح بذات هستند، بنابر این اینجا باز الکلام در باب وضوع هم میتونیم این حرف رو بزنیم و قائل بشیم که اینجا عبادت ذاتی متصوره. اگر شما در باب صلات، شق دوم اشکال اینو میخواد بگه، اگر شما در باب صلات عبادت ذاتی رو تصور کردید، خب در باب وضوع هم عبادت ذاتی متصوره. اگر در اونجا در باب صلات عناوین حسنه به ذات دارید، در باب طهارات صلات، طهارات صلات هم اونجا هم عنوان حسنه به ذات، عنوان نظافت، نظافت از منافیات، اموری که منافی با حضور بین یده الله سبحانه و تعالی هست، این هم راجحتون عقلا، چون طهارت معناش این هست، طهارت باطنی عرض میکنیم نه طهارت ظاهری. طهارت باطنی این هست که این روح انسان، باطن و سرشت انسان این نظافت حاصل بشه و امور منافیه با حضور مع الله، حضور بین یده الله، تعابیری که داشتن سابق مرحوم عثمانی که حالا تقدیم میشه آدرسش، این خب این نظافت را جهتون عقل دهن. رضا میفرمایه که و ان کان من جهت تعقل الحرمت ذاتیت فی الصلات، اگر حرمت ذاتیه در صلات به جهت این هست که حرمت ذاتی در صلات متصور است و در مثلا وضو متصور نیست، حرمت ذاتی یعنی با قطع نظر از اون قصد قربت. در شق اول اشکال اومدیم عبادیت رو منوط به اتیان به دعای امر دانستیم، ولی اینجا میگیم نه، من حیث انها عبادتون ذاتیه. حالا معنای عبادت ذاتیه این بحثش انشاءالله تو بحث اقتضاء و نهی للفساد میاد، همین جلد 2 صفحه 385 اونجا مطرحه، در صفحه 396 اونجا هم مطرحه، اونجا داره که 396 تعلیق 238 و قد عرفت فی اول المبحث و فی غیره ان المراد بالعبادت ذاتیه ما کان حسنا بذاته من دون حاجت فی اضافت الى المولا الى امر و نحوه. ببینید احتیاج به امر نداره، الى امر و نحوه. بعد میرسه به اینجا که سجود فان التخضع للمولا بالرکوع و سجود امر معقول ما عدم امر من بل مع النهی عنه قایت الامر انه مع النهی لا یحصل به القرب. این همین حرفی است که الان اینجا ما در صددش هستیم و خواهیم خوان، اونجا داره. در تعلیق 224 هم نگاه کنید، اونجا 385 اونجا این مطلب هست که انشاءالله خواهیم رسید. به هر تقدیر و این کان من جهت تعقل الحرمت ذاتیت فی الصلات من حیث انها عبادتون ذاتیه، این عبادت ذاتیست با قطع نظر از قصد قربت، با قطع نظر از امر، لانها خضوع و اظهار للتذلل و تعظیم له تعالی، و کلها همه این خضوع و اظهار تذلل و تعظیم عناوین حسنتون به ذات، اینها عناوین حسن به ذات هستند. برخی از بزرگان در رساله عملی خودشون در مورد قصد قربت، همین اظهار تذلل و خاری و کوچکی و اینها رو آوردن، قصد امتثال امر رو نیاوردن. مرحوم آقای اصفهانی علی الله مقامه در جلد یک بحث تعبدی و توسلی روی قصد قربت نکته بیان میکنه که ممکن هست بگیم نه، در عبادیت خصوص قصد امتثال امر مجدی هست. و کلها عناوین حسنه به ذات، اینها حسنه به ذات هستن. وقتی حسنه به ذات شدن مکلف قادره بود. فیسه و این یسه و یعنی مکلف قادر بر او هست، یعنی یمکن. فیقدر و مکلف قادر هست. فیسه و اتیان و حاک هزالک، یعنی به همین نحوه عبادی. حتی بعد نهی عنها، حتی اگر نهی بیاد. بله قایت الامر انها غیر مقربه، عبادت هست ولی مقرب نیست. در اینجا میان مقرب بودن و عبادیت جدائی و انفکاک دیده شده و نهی رو نهی از فعل مقرب ندیده، نهی رو از فعل عبادی دیده. قایت الامر انها غیر مقربه. چرا مقرب نیست؟ به خاطر اینکه مبعده. بعد و قرب اینها با هم مزاد دارن و اگر بعد بود به خاطر مخالفت با نهی و حرمت ذاتی دیگه مقرب نیست، ولی این عبادی هست. قایت الامر انها غیر مقربه لمزادت القربه مع البعد، بعدی که المتحقق به مخالفت نهی حرمت ذاتی. خب و ان کان من جهت، خب میگیم فیمکن فرضها فی الطهارات، در طهارات ثلاث، طهارت باطنی، اینجا هم همینه. فان النظافه، این نظافت یه وقت لحظه نشه کسی خیال کنه طهارت ظاهری رو میگیم، نه همون طهارت باطنی. فان النظافه راجحه عقلا و لذا جعلت من الراجح بالذات، حتی این طهارات رو راجح به ذات قرار دادن. این ولذا جعلت شاید ناظر به فرمایش مرحوم شیخ باشه. مستحضرید در بحث مقدمه واجب یکی از مباحثی که مطرح هست اونجا بحث از عبادی بودن طهارات ثلاثه. اونجا خب طرق متعدده، برخی شاید مرحوم شیخ بوده باشن که این مسیر رو مش فرمودن که بله این طهارات ثلاث راجح به ذاته، از راه رجحان ذاتی عبادیتش رو تصویر فرمودن که مرحوم اصفهانی میتونه ناظر به فرمایش ایشون بوده باشه. ولذا جعلت من راجح به ذات. این که فرمود فإن النظافة راجحة عقلا، همین جلد دو صفحه 116 اونجا بحثش بوده. اونجا این قلتی مطرحه که ما معنا رجحان ذاتی، رجحان ذاتی رو بحث میکنم سال اینها تا میرسه اینجا که صفحه تلیقه 56 بود 116 تا میرسه به صفحه 123 تعبیری داره که او دعوا ان المراد من رجحان ذاتی حسن ذاتی لا استحباب شرعی ولا نعنی به حسن ذاتی، به حسن ذاتی ملائمتها للقوت الباصره او الشامه بل حسن العقلی الذی یمدح علی فاعله. منظور از حسن ذاتی ملائمت با قوای نفس نیست، بلکه اون حسن عقلی هست. حسن عقلی هم خب در صفحه 103 جلد 2 بود، در جلد 3 صفحه 31 بود، در عرضم به حضور شما بحث آینده خودمون همینجا هم داریم در ادامه صفحه 378 جلد 2 داریم در ادامه انشاءالله. اونجا معنای حسن عقلی بیان میشه. بعد صفحه 123 میفرماید که فإن النظافته فإن النظافت من منافیات الحضور فی موقع التعبد فإن النظاف من منافیات الحضور فی موقع التعبد ادب یمده علیه العبد. اینجور نه تنها بگیم فی موقع تعبد، بل حیث ان العبد دائم الحضور بین یدی الله تعالی فالنظافت مطلقا من آداب العبودیه. و به هذا الاعتبار ورده که ان من احدث ولم یتوضع فقط جفانی فان ترک الادب جفاء. این فرمایشی که ایشون اینجا دارد. خب این هم از اشکالی که اینجا هست. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن که انشاءالله در جلسه آینده رو پرداخته خواهد شد به حول قوه الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت. الحمدلله رب العالمین.